با اعلام ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله نیمروزی رادیو فردا. خیلی خیلی خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا در 25مین روز از اسفند 1400 خورشیدی. دیگه تقریبا میشه قاطعانه گفت که صدای پای بهار شنیده میشه و داریم وارد سال جدید میشیم، چیز یادی نمونده. اما خوبیش اینه که این مجله نیمروزی رو که این لحظه میخواییم با هم شروع کنیم و آغازش کنیم، یک خبر خوب به همراه داره که من اجازه بدید که همینجا با شما در میون بگذارم، در این فرصت کوتاه و مفصلش رو در خبرها بشنوید که تا لحظاتی دیگه فرشته قاضی باگاهیتون میرسونه. و اون هم این که همین لحظاتی پیش بود که یک خبر فوری منتشر شد، نازنین زاغری و انوشه آشوری برای ترک تهران به فرودگاه منتقل شدند. همین خبر رو اینجا داشته باشید، خبر خوبیه برای آغاز نیم روز 25 اسفند و در روزهایی که میریم تا سال 1400 رو باهاش خداحافظی کنیم. محمد زرقامی هستم میزبان شما و اجازه بدید که بشنویم خبرها رو از فرشته قاضی و بعد برگردیم و با هم ادامه بدیم شنیدنی های این مجله نیمروزی رو. این شما و این هم فرشته قاضی.
ممنون محمد. حجت کرمانی وکیل نازنین زاغری و آنوشه آشوری، دو شهروند ایرانی بریتانیایی، به خبرگزاری رویترز گفت دو موکلش برای خروج از کشور به فرودگاه منتقل شدند. ساعتی پیشتر مقام های ارشد بریتانیا گفته بودند که هیئتی از این کشور به تهران سفر کرده تا راه حلی برای پرداخت بدهی 400 میلیون پوندی بریتانیا به ایران پیدا کنند. این بدهی بریتانیا مربوط به خرید تانک از سوی حکومت پهلوی بوده که علارغم پرداخت کامل قرارداد، به دلیل وقوع انقلاب 57 تجهیزات نظامی هیچگاه به ایران داده نشد. از 6 سال پیش که خانم زاغری بازداشت و روانه زندان شد، همسرش همواره تاکید کرده بود که پرونده او مرتبط با پرداخت بدهی بریتانیا به ایران است و خانم زاغری به گروگان گرفته شده. همچنین خانواده آنوشه آشوری که با اتهام جاسوسی به تعامل 10 سال زندان محکوم شده بود، رویکرد مشابهی به این حکم داشتند. دست کم دو شهروند دو تابعیتی دیگر بریتانیا، مراد تاهباز و مهران رعوف، همچنان در ایران زندانی هستند. اما در اوکراین، سه رهبر اروپایی از کشورهای لهستان، جمهوری چک و اسلوونی که روز سه‌شنبه به کیف پایتخت اوکراین سفر کرده بودند، مبارزه مردم آن کشورها در مقابل تهاجم روسیه ستودند. نخست وزیر لهستان در یک توییت از کیف نوشته که در اینجا تاریخ در حال رقم خوردن است و باید هر چه زودتر این تراژدی متوقف شود. نخست وزیر جمهوری چک هم خطاب به مردم اوکراین نوشت مبارزه‌ای که او متحورانه خوانده، نه فقط برای جان خودشان بلکه برای جان سایر مردم اروپا انجام می شود. ولادیمیر زلنسکی که با این سه رهبر اروپایی دیدار کرده، سفر آنها را که با قطار انجام شد اقدامی شجاعانه خوانده و گفته در زمانی که بسیاری کشورها سفارت خود را در کیف بسته و این کشور را ترک کردند، این رهبران کشورهای به گفته او مستقل اروپایی بدون ترس به پایتخت اوکراین رفتند. اما جنرال فرانک مکنزی، فرمانده ستاد مرکزی آمریکا سنتکام، میگوید که ایران با بیش از 3000 موشک بالستیک بزرگترین تهدید برای امنیت منطقه است. به گزارش جروزالم پست، جنرال مکنزی سه‌شنبه این آمار را کتبا به کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا ارائه داد و گفت که بسیاری از موشک‌های بالستیک ایران قادر هستند به اسرائیل برسند. او با اشاره به اینکه هنوز هیچ یک از این موشک‌ها به اروپا نمی‌رسند، گفت جمهوری اسلامی دارای زرادخانه‌ای از موشک‌های بالستیک با قابلیت حمل کلاهک‌های هسته‌ای است و چندین بار این تسلیحات را آزمایش کرده است. به گزارش آسوشیتد پرس، جنرال مکنزی سه‌شنبه در سنای آمریکا هم صحبت کرد و در مورد حمله موشکی یکشنبه ایران به اربیل گفت که آمریکا هدف این حمله در نزدیکی کنسولگری ایالات متحده در شمال عراق نبوده است. ایران با بر عهده گرفتن مسئولیت این حمله، گفته که این پاسخی به حمله اخیر اسرائیل در سوریه بود که 2 تن از اعضای سپاه پاسداران در آن کشته شدند. دعوت میکنم شنونده مجله نیمروزی باشید همراه ما با محمد زرقامی.
ممنون از تو فرشته و بپردازیم به شنیدنی های این مجله نیمروزی که دبیر و تهیه کنندش جمشید زند هست، کارگردان فنیش علی شیبانی. دو زندانی ایرانی بریتانیایی محبوس در ایران برای پرواز به لندن آماده می شوند. کیانوش فرید در لندن و آخرین خبرها در این باره رو پی خواهیم گرفت. نگاهی خواهیم کرد به آخرین تحولات برجام و پیچیدگی هایی که همچنان پیش روی احیای توافق هسته‌ای با ایران قرار دارد، همراه با مهران مصطفوی در فرانسه. هر دقیقه 55 کودک در اوکراین آواره می شوند. نگاهی تحلیلی خواهیم کرد به آخرین تحولات بحران اوکراین با تورج عطابکی. و شبکه‌های اجتماعی رو هم پیش رومون خواهیم داشت و ورق خواهیم زد آنچه در شبکه‌های اجتماعی گذشته داغ‌ترین هشتگ روز، همراه با بنیامین صدر. خیلی خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا در این چهارشنبه روز. 2042022112121 هم اکنون در اختیار شماست و پیام‌های شما رو بر خودش ثبت و ضبط کنه و البته @فردگرام شناسی ما در شبکه پیام رسان تلگرام هم در اختیارتون قرار داره تا این مجله نیمروزی رو با نظرهای خودتون به نوعی آذینش کنید. اما اجازه بدید که بریم سراغ یک خبر فوری که میشه گفت دقایقی پیش منتشر شد و اون هم خبری بود که رویترز بر روی تلکس خودش قرار داد و نوشت که نازنین زاغری و انوشه آشوری، دو زندانی ایرانی بریتانیایی، دو تابعیتی محبوس در ایران، برای ترک ایران به فرودگاه منتقل شدن. من بیشتر از این نمیگم. کیانوش فرید در لندن با ماست تا بیشتر برای ما بگه از جزئیات این خبر و به هر حال حس و حالی که رسانه های، باید اینطوری بگیم دیگه، چون دنیای رسانه های چاپی تقریبا خیلی گذشته ازش، رسانه های آنلاین نگاه کردن به این ماجرا. خانم فرید با شما همراه هستیم.
سلام به تو محمد و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. همینطور که تو گفتی، دقایقی پیش این خبر در واقع رویترز پخش کرده، این خبر رو منتشر کرده که نازنین زاغری و انوشه آشوری هر دو به فرودگاه تهران منتقل شدن. اونها آماده پرواز هستند و به اینکه دوباره به خانه خودشون در لندن برگردن. حجت کرمانی وکیل نازنین زاغری هم این رو تایید کرده. من باید بگم همونطور که تو اشاره کردی، بارقه امید از ابتدای صبح امروز ایجاد شده بود. تمام خبرگزاری ها، من بی بی سی فور رو گوش دادم، شبکه صبحانه با خبر اینجا رو گوش دادم، در همه اینها لیز تراس وزیر امور خارجه بریتانیا حضور داشت و خیلی قاطع بود صحبت‌هاش امروز، بعد که دل هر شنونده‌ای رو به هر حال امیدوار می‌کرد به اون چیزی که قرار اتفاق بیفته، که قرار بود سال‌ها اتفاق بیفته و حالا انگار اتفاق افتاده. در آستانه عید هستیم و سال نو و همه او هم صحبت از این میکنه که در واقع نازنین چقدر استرس داشته، نگران بوده که آیا واقعا میتونه تا قبل از عید و سال نو بیاد و دخترش رو در آغوش بگیره. بر اساس صحبت‌های خانم تراس، بدهی 400 میلیون پوندی که قرار بوده به ایران پرداخت بشه، او صحبت این رو میکنه که یک تیم بریتانیایی الان در ایران بوده و این بدهی‌ها و مذاکرات خیلی خوب داره جلو میره. خانم تراس تو صحبت‌هاش اشاره میکنه که اولویت او بوده در تمام این ماها و کار کرده برای آزادی زندانی های دو تابعیتی. از نازنین زاغری نام میبره، از انوشه آشوری نام میبره که مهندس عمران هست، از مراد طاهباد که در محیط زیست فعال بوده به او هم اشاره میکنه. و من بگم همینجا که این بدهی بریتانیا مربوط به خرید تانک از سوی حکومت پهلوی بوده که علارغم پرداخت کامل قرارداد، به دلیل وقوع انقلاب 57 این تجهیزات نظامی هیچگاه به ایران داده نشد و ایران طی این سالها در واقع مدام این پول رو مطالبه میکرد. از 6 سال پیش خانم زاغری بازداشت شد، روانه زندان شد. همسرش تمام مدت در تمام مصاحبه هاش میگفت که پرونده نازنین مرتبط هست با پرداخت بدهی بریتانیا و نازنین به گروگان گرفته شده. خانواده انوشه آشوری هم دقیقا همین نگاه رو داشتن، هرچند که به او اتهام جاسوسی زده بودن، تحمل 10 سال زندان رو در واقع محکوم شده بود بهش انوشه آشوری، او هم همین روی کرد رو داشتن و میگفتن که در واقع پدرشون و همسرشون، خانواده آشوری میگفتن که پدرشون رو گروگان گرفتن.
بله.
مقام های ایرانی این دو موضوع رو البته با هم مرتبط نمیدونستن، تا الان هم خیلی اظهار نظر جدی به هر حال نکردن، اما به نظر میرسه که الان به هر حال با حرفای جانسون و خبرهایی که ما داریم، دو نفر از اینها حداقل آزاد شدن، اما دو زندانی دیگه همچنان در دو تایبتی در ایران به سر میبرن که باید ببینیم که اونا چه خواهند شد.
ولی هنوز واکنش خاصی نسبت به مراد طاهباز و مهران رؤوف نبوده پس از آزادی این دو؟
نه، هنوز باید منتظر باشیم. من فکر کنم امروز ما باید تمام مدت خبرها رو دنبال کنیم و ببینیم چه خبرهای بیشتری خواهد بود، برای اینکه آقای جانسون هم که الان در سفر به سر میبره در ابوظبی هست، گفته بود اظهار نظر کمتر میکنه، اما گفته بود مذاکرات خیلی خوب داره پیش میره و اجازه بدیم ببینیم چطور پیش میره. باید ببینیم چطور میشه، شاید ما بتونیم ساعت‌های دیگه خبرهای بهتری از آزادی این دو نفر هم داشته باشیم، چون خانم تراس هم تاکید کرده بود که آزادی تمام زندانیان دو سابقه انگلیسی و ایرانی رو خواستار هستند.
سپاسگزارم از تو کیانوش که با ما همراه بودی. کیانوش فرید در لندن بود که نگاهی داشت به یک خبر فوری که دقایقی پیش بر روی تلکس خبرگزاری ها قرار گرفت. نازنین زاغری و انوشه آشوری، دو زندانی ایرانی بریتانیایی محبوس در ایران، برای ترک تهران و پرواز به لندن به فرودگاه منتقل شدند. قطعا در ساعت‌های بعدی با شما همراه خواهیم شد و بیشتر شما رو در جریان آنچه که می‌گذرد در این خصوص قرار خواهیم داد. یک توقف کوتاهی کنیم، برگردیم.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
اما بپردازیم به ماجرای برجام و صحبت‌های نت پرایس رو داشتیم. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا که درباره اظهارات سرگئی لاوروف بود، آقای لاوروف گفته بود که آمریکا به روسیه تضمین کتبی داده که تحریم‌های وضع شده علیه روسیه به خاطر جنگ اوکراین در راه همکاری روسیه یا همکاری مسکو در چارچوب توافق هسته‌ای با ایران مانعی ایجاد نخواهد کرد. اما نت پرایس این مسئله رو به نوع دیگه‌ای مطرح کرد و گفت که من به روس‌ها اجازه میدم که از طرف خودشان صحبت کنند، اما این ممکن است بازتابی از این واقعیت باشد که ما مسلماً مشارکت روسیه رو در پروژه‌های هسته‌ای که بخشی از سرگیری اجرای کامل برجام تحریم نمی کنیم. مهران مصطفوی کارشناس و تحلیلگر مسائل هسته‌ای در پاریس با ما هستند تا نگاهی کنیم به آخرین تحولات برجام و اتفاقاتی که داره روی زمین مذاکرات می افته. آقای مصطفوی بهتون سلام می کنم. فکر می کنم بعد نماشه اول هستم به این نگاه بکنیم که مسئله‌ای که الان پیش اومده رو حالا بین روسیه و آمریکا تو چه اندازه میتونیم تاثیرگذار بدونیم در مذاکرات و در آینده برجام؟
اینطور که به نظر میرسه همه نیروهای غربی، چه اروپایی ها چه خود امریکا، در این سمت سو حرکت میکنن که هرچه زودتر این توافق انجام بشه بین ایران و کشورهای دیگه. به خاطر این ما شاهد حرکت‌هایی هستیم مانند تضمین دادن امریکا به روسیه و همینطور آزادی خانم زاغری و رفع
درود بر شما.
بله،
خواهش میکنم.
اختلالی در خط پیش اومده بود. بله، ادامه بده آقای مصطفی.
و رفع اختلافات با انگلیس، و اگر یادتون باشه آقای بورل گفته بود ما مسائل خارجی هستش که باید انجام بگیره و وقت داده بود و متوقف کرده بود برجام رو، و یکی از اون مذاکراتی که کنار برجام هست ولی ایران میخواست که همراه با برجام حل بشه، اختلافات مالیش با انگلیس و تبادل زندانیان سیاسی هستش، و از این جهت میبینیم که به روسی هم تضمین داده، ولی خود این تضمین در برجام وجود داشته قبلا، یعنی در خود برجام اینکه ایران با روسیه بتواند و همینطور با کشورهای دیگه بتوند در زمینه هسته‌ای تبادلات اقتصادی داشته باشه وجود داشته و آمریکا اومده اون رو دوباره تایید کرده، گفته که ما اون رو قبول داریم و مانع از همکاری‌های هسته‌ای بین ایران و روسیه نمی‌شیم، مانند فروش سوخت، برداشتن پسمانده‌های سوخت، انتقال اورانیوم طبیعی و موارد دیگری که هست. و از این جهت فضا به سمت سوی این میره که این توافق موقت در روزهای هفته های آینده اعلام بشه.
آقای مصطفی، فکر نمی کنید بیان مطالبی مانند مثلا این که ایالات متحده با توجه به جنگ اوکراین به روسیه میگه که اجازه نمیده تا مسئله برجام به گفته مقام های آمریکایی دریچه فراری رو برای دور زدن تحریم های مرتبط با اوکراین فراهم کنه برای روسیه، میتونه بر مثلا مسئله برجام سایه بندازه؟ و یا فکر میکنید که امکان داره که شرایط به سمتی پیش بره که روسیه تقریبا در این مذاکرات به حاشیه رونده بشه و کلا اصلا نقشش نادیده گرفته بشه؟
من گمان نکنم که آمریکایی‌ها خواستار همچین چیزی باشن که روسیه کنار گذاشته باشه به طور کامل از مذاکرات برجام، اما آمریکایی‌ها خواستار این هم نیستن که برجام باعث بشه که یک به اصطلاح دری به روی روسیه از سوی ایران به سوی جهان، بقیه جهان باز بشه. ولی از اونجای این که هیچ کدوم از تحریم ها برداشته نمیشه، بلکه هنوز تحریم ها وجود خواهند داشت، بلکه اینها فقط تعلیق شدن، آمریکا میتونه این رو کنترل بکنه و اگر در عمل ببینه که روسیه از ایران به عنوان کشوری استفاده میکنه که دور بزنه تحریم هاش رو، آمریکا به راحتی میتونه عمل بکنه. از این رو فکر نکنم که مانع مهمی باشه، ولی آمریکایی‌ها این تذکر رو به روس‌ها دادن که اجازه چنین کاری رو به روسیه نمیدن که از ایران بتونه در آینده استفاده بکنه.
یک سوالی هم که معمولا آقای مصطفی افکار عمومی خیلی براشون پیش میاد و می نویسن یا دربارش صحبت میکنن اینه که به هر حال مدت هاست که طرفین مذاکره به ویژه طرف های غربی اصولا میگن که در موقعیتی هستن که شکاف های باقی مونده رو پر کنن و اینکه مذاکرات داره به نتیجه میرسه، و از طرفی عنوان میشه در کنارش که موضوعات باقی مونده سخت‌ترین مسائلی هستن که باقی موندن. این سخت‌ترین مسائل چیست و فاصله این دو موضوع چقدره که قابل درک باشه برای افکار عمومی؟
چندین مسئله هست. یکیش این که بعضی از تحریم ها رو ایرانی ها میخوان امریکا برداره، مثل این قرار دادن سپاه پاسداران جزء سازمان های تروریستی و تحریم او، یا اینکه تحریم ها برخیشون برداشته بشه و فقط تعلیق نشه. ولی غربی ها این پیام رو به ایران دادن که گام بیشتر از این نمیتوانند بردارن و توپ در زمین ایرانه و ایران هم در برابر یک انتخاب قرار گرفته. اگر قبول بکنه این توافق و هزینه سیاسی بسیار سنگینی در درون کشور براش داره، برای اینکه نه تنها بهتر از توافقی که آقای ظریف کرده بود نیست، بلکه بدتر از اون هم هست، و اگر این توافق رو رد کنه هزینه اقتصادی بسیار سنگینی براش داره و در موقعیتی نیستش که بتونه این وضعیت اقتصادی رو ادامه بده. این است که از دید من این ایران هست که در شرایط ضعف قرار گرفته و اگر این توافق رو بپذیره وضعیت رو متاسفانه داده کاملا اختیارش رو به دست قدرت‌های خارجی.
سپاسگزارم از شما که با ما همراه بودید. مهران مصطفی، استاد و پژوهشگر در مؤسسه فیزیک و شیمی دانشگاه پاریس جنوبی و مرکز ملی تحقیقات علمی فرانسه، در این خصوص شما هم برای ما نوشتید بهار مینویسه فقط پوتین باید اجازه بده که نمیده، امکان نداره. حسین نژاد منصور هم میگه هر دو کشور منافع مخصوص خودشون رو در ایران دارن، یکی آشکار یکی پنهان، اما روسیه هیچ وقت دوست ایران نبود و نخواهد بود، تاریخ به ما اینو میگه. نانا مینویسه برای ما این برجام تنها کسی که درش دخیل نیست ایرانه، ابرقدرت ها میبرن و میدوزن. و شنونده‌ای هم که خودش رو میم شه معرفی کرده میگه ترفند روسیه برای ابقای تحریم ها و عدم فروش نفت ایران و جبری از کاهش قیمت نفت تا بتونه کماف سابق درآمد مکفی داشته باشه. یک فاصله کوتاه دیگه ای میگیریم و برمیگردیم با اوکراین، شما رو همراهی میکنیم.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
اما بحران اوکراین وارد 21مین روز خودش شده و در این شرایط همچنان وضعیتی که گزارش میشه اینه که هر دقیقه 55 کودک آواره میشن. روز گذشته رهبران چک، لهستان و استونی در سفری به کیف دیداری رو داشتن با آقای زلنسکی که این دیدار بازتاب بسیار گسترده‌ای هم داشت در رسانه‌های بین‌المللی. در اینجا همراه می‌خوایم بشیم با تورج عطابکی تا بیشتر به این ماجرا بپردازیم. آقای عطابکی بهتون سلام می‌کنم. فکر می‌کنم که آقای عطابکی اگر مایل باشید از اینجا آغاز کنیم که این سفری که رهبران کشورهای اروپایی داشتند، خصوصا کشورهایی که به نوعی رابطه دارن با اوکراین یا همسایه‌اش هستن، به کیف، تا چه اندازه واقعا برای نشون دادن همبستگی بوده اون چه که خودشون گفتن، تا چه اندازه ایجاد یک نوع سپر دفاعی هست در برابر حملات روسیه با توجه به اینکه به هر حال یک جور بازدارندگی میتونه ایجاد کنه؟
با درود به شما و شنوندگان خوب رادیو فردا، این سفر سفر بسیار مهمی بود به خاطر اینکه کشورهای سابق عضو پیمان ورشو که حالا به هیئت عضو پیمان ناتو در آمده بودند، نگران از وضعیت اوکراین و تهاجم گسترده ارتش روسیه، از اوکراین میخوان که در حقیقت نوعی پیوند نزدیکتری با ناتو داشته باشه، نه البته به هیئت عضویت ناتو در بیاد، و گفتن که حتی راغبن که یک گروه صلح‌بان ناتو رو در اوکراین مستقر کنن، و این در حقیقت در ادامه اون راهکاریه که سالها ما شاهدش بودیم که یک همکاری بین ناتو و اوکراین وجود داشت و چیز تازه‌ای نیست. این سفر رو باید به مثابه تأکید و تأیید کشورهای اروپای شرقی برای همبستگی با اوکراین دانست، و اجازه بدید همینجا هم بگم که در حاشیه این دیدار ما اشاراتی هم داشتیم از سوی کیف و کرملین درباره آینده مذاکراتی که دو کشور در حال انجام هستن. اگر فرصت باشه به این اشاره هم خواهم کرد.
بله حتما، مایلم که همینم اشاره بهش بکنید. از طرف دیگه یک نکته ای رو که الان بارها آقای زلنسکی داره درخواست میکنه، یکی منطقه پرواز ممنوعه و یکی مسئله پیوستن به ناتو، که در هر دو موضوع تا کنون هیچ اقدامی صورت نگرفته از کشورهای غربی، در صورتی که به هر حال کشورهای غربی تا اینجا سعی کردن تا به صورت مالی یا فرستادن کمک نظامی در کنار اوکراین باشن، یا حالا به صورت لفظی و نمادین هم این رو نشون دادن. دلیلش چیه که آقای زلنسکی همچنان اصرار داره و اون کشورها هم همچنان امتناع میکنن از اینکه چنین چیزی رو بپذیرن، به ویژه مسئله عضویت اوکراین در ناتو رو؟
خب از سوی آقای زلنسکی باید بگیم که یک نوع همسرنوشتی میبینه بین اوکراین و کشورهای اروپای شرقی عضو ناتو، بنابراین از این کشورها میخواد و از ناتو که حریم هوایی اوکراین رو در حقیقت نگهداری کنن و اون فضا پرواز ممنوع رو در اینجا جاری کنن. اما همینجا اجازه بدید بگم که اون نگرانی که ناتو داره که پاسخ مثبتی نده به خواست زلنسکی اینه که ما در ناتو هم یک همگنی نداریم در این زمینه که تمام اعضای ناتو متفق القول باشن که باید چنین فضای در حقیقت امنی رو برای اوکراین فراهم کرد، چرا که مثلا مجارستان بارها رئیس جمهور مجارستان اشاره داشته، مقامات مجارستان اشاره داشتن که نمیخوان بیش از حد وارد معرکه و جنگ اوکراین بشن. بنابراین از طرف دیگه اوکراین، ناتو هم در حقیقت نگرانه که هر گونه پیشروی بی‌محابا در همکاری با اوکراین میتونه به انسجام ناتو هم لطمه بزنه. اما از سوی دیگه یه چنین نکته ایران باید اشاره کنم و اون این که دولت کیف هیچگاه این اشاره نداشت، تاکید نداشت، اصرار نداشت که بلا فاصله باید به عضویت ناتو در بیاد. همیشه به عنوان یک بضاعت موجود به این نکته اشاره میکرد، پتانسیلی باید وجود داشته باشه که اوکراین همکاری بیشتری با ناتو داشته باشه و معالن به عضویت ناتو در بیاد. اما
آقای وقتمون خیلی کمه، ببخشید من میخوام این سوال رو هم پاسخ بدید در حد خیلی کوتاه، چون فرصتمون زیاد نیست، 30 ثانیه. اینکه آقای زلنسکی میگه که در مذاکره با روسیه جا برای مصالحه و پایان جنگ هست، آیا این نگاه یک نگاه خوشبینانه است یا واقعا یک نگاه پراگماتیک و عملگرایانه است؟
اتفاقا میخواستم به همین نکته اشاره کنم که در اشاراتی که دیروز ما هم از سوی کرملین داشتیم هم از سوی کیف داشتیم، اشاراتی است که زمینه برای همکاری فراهمه. حرف آقای زلنسکی تازه نبود که گفتش که با بلافاصله نمیخوایم به هیئت عضویت در ناتو درگیم، اما حرف آقای لاوروف بسیار تازه بود که اشاره کرد به اینکه نمیخواد اوکراین به عضویت ناتو در بیاد، اما هیچ اشاره‌ای به کریمه و دو جمهوری دونتسک و لوهانسک نداشت و این میتونه در حقیقت نوعی عقب نشینی برای روسیه تلقی بشه. حرف تازه‌ای که البته و البته ترکش‌های بسیار بسیار مهمی میتونه در حقیقت برای روسیه داشته باشه، به ویژه در سپهر سیاست داخلی.
سپاسگزارم از تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد در پژوهشکده بین‌المللی تاریخ اجتماعی غرب آسیا و روسیه. اما همچنان با شما همراه هستیم. فقط من یک نکته رو بگم که بریم بپردازیم به شبکه‌های اجتماعی. دیدم برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی از جمله در شبکه‌های اجتماعی مرتبط با رادیو فردا مسئله آقای زلنسکی رو مطرح کردن و گفتن که آقای زلنسکی فرهنگ لباس پوشیدن سران کشورها رو عوض کرد، اون هم اشاره‌ای به نوع لباس پوشیدن رهبران سه کشور لهستان، چک و استونی که رفته بودن به کیف. با ما بنیامین صد هست تا به شبکه‌های اجتماعی بپردازه.
سلام به تو، درود به شنوندگان رادیو فردا. خب همونطوری که فیلم‌هاش منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی از جمله شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا، دیشب سه‌شنبه آخر سال شب چهارشنبه سوری بود و این سنت قدیمی ایرانی ها دوباره جشن گرفته شد در هر کوی و برزنی در شهرهای مختلف، در تهران چه محله های جنوبی تهران چه شمال شهر تهران، ایرانی ها به رقص و پایکوبی پرداختن و این سنت ایرانیان رو که ناشی از شادی گستری به خصوص پیش از اسلام بوده جشن گرفتن. اما در کنار این موضوع خب حوادث تلخی هم شبیه سالهای گذشته اتفاق افتاده. حدوداً 20 تن جان خودشون رو در سراسر ایران به دلیل درگیری یا استفاده از مواد محترقه یا نارنجک های دستساز و وسایل این چنینی از دست دادن. بیش از 2800 نفر هم مصدوم شدن که برخی از اونها مصدومیتشون جدی هست و در بیمارستان بستری شدن. خیلی از کاربرها اشاره کردن به اینکه دیگه جمهوری اسلامی هم با اینکه در سالهای اول انقلاب، در دو دهه اول انقلاب، دهه 60 و 70 سعی میکرد که مبارزه بکنه با برگزاری چهارشنبه سوری به بهانه اینکه به نوعی تداعیگر خاطرات گذشته ایران هست و پیش از اسلام رو به نوعی یادآوری میکنه و همینطور بزرگ داشته این آیین کهن رو در زمان پهلوی و حکومت پیشین، الان برخی از مسئولان یا چهره های نزدیک به جمهوری اسلامی سعی میکنن این رو مصادره به مطلوب بکنن و به نوعی این رو نشانه رضایت مردم از وضع موجود تلقی بکنن، در صورتی که آنچنان که در فیلم ها و خبرها منتشر شده شرایط مردم با فرهنگ غالب از طرف جمهوری اسلامی و آنچه که جمهوری اسلامی سعی میکنه جا بندازه که بیشتر مخالفت با شادی گستری هست و به نوعی فرهنگ مذهبی شیعه و اسلامی رو رواج میده در تضاد هست، از رقص مردم، از در واقع موسیقی هایی که گوش میکنن در شب چهارشنبه سوری و با اون میرقصن و چیزهای شبیه این منافات داره و این در واقع اون ترفند رو که میخوان مصادره به مطلوب بکنن جشن چهارشنبه سوری رو بعد از اینکه شکست خوردن در مبارزه با اون خونسا میکنه.
سپاس از تو بنیامین صدر از شبکه های اجتماعی رادیو فردا که نگاهی داشت به داغترین هشتک روز، اون هم چهارشنبه سوری که شب گذشته بود و خلاصه قوقایی بود از فیلم هایی که منتشر شده میشه فهمید. براتون لحظات خوبی رو آرزو میکنم تا مجله بعد از ظهر که با هم همراه میشیم.